بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره تعریف تقلید. تقلید را چهار جور تعریف کردن. اول گفتن الاخذ به قول الغیر، رساله عملیه را بگیرد کافیه. الاخذ به قول الغیر للعمل، این با گرفتن رساله کافیه. دومی گفته التقلید عبارت عن العمل به قول الغیر. سومی عرض کردم عبارت مرحوم سید در عروه الوثقی. مرحوم سید بفرماید نه، تقلید اعمه، اون کدومه؟ الالتزام بالعمل به قول الغیر. همینقدر ملتزم بشوم که به رساله عملی فلانی عمل کنم، این تقلیده. تا حال ما سه تا تعریف عرض کردیم. دو تعریف را روز قبل خونده بودیم، الانم تعریف سوم. شما این سه تا تعریف را با هم مقایسه کنید. کدام اعمه؟ اولی بگد الاخذ به قول غیر، رساله را بگیرد. توجه فرمودی، اخذ کند یعنی تعلم کند، یاد بگیرد. مراد از این اخذ گرفتن نیست، اما عرض کردم تعلم. بنابراین چه بهتر که تعلمی هم اضافه کنیم، الاخذ به قول غیر یعنی ای تعلمه. اخذ به قول غیر یعنی تعلمه. اگر من گفتم رساله عملیه را بگیرد، این عبارت ناقصیه. اون این است که یاد بگیرد فتوای مردم را، فتوای مرجع را. اولی میگد یاد گرفتن، دومی میگد عمل کردن، سومی میگد همین ملتزم، التزام پیدا کنم که به قول غیر عمل کنم. مسلماً سومی از دوتای اول اعمه، اما نسبت به قول دوم اعمه روشنه. قول دوم میگد تقلید با عمل محقق میشود، این میگد نه، عمل لازم نیست، نفس التزام کافیه. چه بهتر اون عبارت را اینجا بیاریم، همین که رساله عملیه را گرفت این تقلید محقق شد، التزام. در حالی که دومه میگد عمل، حتی از اولی هم اعمه، اولی شرط میکرد تعلم را، این میگد تعلم هم لازم نیست. بنابراین تعریف سوم اعمه، دومی اخسه، اولی هم نسبت به سومی اخسه. اولی تعلم را شرط میکند، دومی عمل را، سومی میگد هیچ کدام. نفس الالتزام برای ما تقلیده. تا اینجا ما به سه تعریف تقلید آشنا شدیم. اول چه شد؟ تعلم. دوم چه شد؟ عمل. سوم چه شد؟ التزام. سومی اعمه، وسطی اخس الاخسه، اولی هم نسبت به سومی اخسته، چون اولی تعلم را شرط می‌داند، سومی تعلم را شرط نمی‌داند. ما چه می‌گیم؟ بنده تعریف چهارم را دارم غیر از این سه تعریف. اون کدومه؟ الاستناد به قول الغیر فی مقام العمل. الاستناد به قول الغیر فی مقام العمل، اون این است که انسان در مقام عمل که نماز میخواند، کیفیت این نماز مستند به قول مرجعش باشد، الاستناد به قول الغیر فی مقام العمل. اگر خاطرتون باشد، محقق خراسانی بر تعریف دوم یه اشکالی کرد. چه بود اشکالش؟ بر تعریف دوم یه اشکالی کرد. چه بود؟ گفت اگر تقلید عمل باشد، پس عمل اول بدون تقلیده، دومی ها تقلیده، چون اولی خودش میخواد تقلید را محقق کند تا نماز را به آخر نرساند، عمل محقق نیست. گفت لازمش این است که عمل اول بدون تقلید باشد، ولی ما میگیم این اشکال بر تعریف ما وارد نیست. تعریف ما چه بود؟ الاستناد به قول الغیر فی مقام العمل. همین که این میگد الله اکبر، شرائط و اجزا را طبق نظر مرجع تقلید انجام میدهم، خود این عمل به تدریج خودش تقلیده. همین که شروع میکنم عمل انجام میدهم، خود این عمل وقتی به آخر رسید میشود چی آقا؟ تقلید. تقلید چه شد؟ الاستناد به قول الغیر فی مقام العمل. همین که شروع میکنم نماز را در اجزا و شرائط یا در تیمم و غسل شروع میکنم در مقام عمل استناد میکنم به قول غیر، خود این عمل شروعش تقلید است، پایانش هم پایان تقلیده. بنابراین این اشکالی که مرحوم خراسانی بر دومی کرده بود وارد نیست. بله، دومی میگفت نفس العمل. من نگفتم نفس العمل، گفتم الاستناد الى قول الغیر فی مقام العمل. همین که استناد دارم، تکیگاه هم قول غیره، این خودش تحقیقه، این خودش عرض کنم محقق تقلیده، و تا آخر این عمل من از روی تقلیده. تقلید کدومه؟ دوباره باز کن، الاستناد الى قول الغیر فی مقام العمل. من در مقام عمل استناد بکنم به قول غیر در مقام عمل. خب این چهار تا تعریف. الاول التعلم، الثانی العمل، الثالث الالتزام، رساله بگیره، این مال سیده. چهارم تعریف ماست الاستناد به قول الغیر فی مقام العمل. اشکالی که بر دومی بود بر این وارد نیست. اون بگفت عمل، من نگفتم عمل، گفتم استناد. خود این استناد دارد محقق می شود. از اول که میگم الله اکبر، استناد بکنم به قول جناب مرجع تقلید. خب اذا علمت هذه التعاريف الثلاثه او الاربعه، کدوم از این چهار تعریف به تقلید نزدیکه؟ اولی به تقلید نزدیکه، دومی، سومی یا چهارمی؟ کدام یکی از این چهار تعریف به مفهوم قلد یقلد و تقلیدن نزدیکتره؟ کدام؟ چهارمی. خاطرتون هست روز یک شنبه چه عرض کردم؟ عرض کردم گاهی تقلده میگیم، گاهی میگیم قلده. تقلده باشد خودم حمایل میکنم، تقلده سیفه، خودش حمایل کرد. اما اگر گفتم قلده المرأه، به گردن زن افکن. مال ما تقلد نیست، مال ما تقلیده، باید به گردن کسی بیفکنیم. در اولی به گردن خودمه. تعلم در دومی به گردن خودمه، عمل. سومی هم به گردن خود بنده است به نام التزام. و حال اینکه ما تقلد را نمیخونیم. چی چرا میخونیم؟ تقلید. قلد یقلد و تقلیدن. چهارمی چی میکند؟ استناد میکند در بقا و عمل به قول الغیر. یعنی چه؟ یعنی وزر و بال عمل را، وزر و بال عمل را به گردن دیگری میگفکند. این خیرن فخیر و این شرن فشر. بنابراین تعریف چهارم، الاستناد به قول الغیر فی مقام العمل، با مفهوم قلد یقلد و تطبیق میکند. به خلاف ستای اول، او با قلد تطبیق نمیکند، او با تقلد تطبیق میکند. فکم فرق بین تقلد و بین قلد. در تقلده گردن خودشه، قلده به گردن دیگری است. تقلد تو سیف خدا، قلد تو المرأه، گردن بنده را به گردن زن انداختم. ما نحنفی چون کلمه قلده هست، تقلیده با چهارم تطبیق میکنه. و الا اولی دومی سومی همه اش راجع به خودشه. اگه بخواد به گردن دیگری بیندازد، همان تعریف چهارو بگو. از استناد، دوباره باز کن، از استناد به قول الغیر فی مقام العمل. چه تا ضرب در بزنی؟ الهنا تبین معنای تقلید. خب عرض کنم خدمتون که آیا دلیلی هم داریم علاوه بر این؟ بله دلیل داریم که تقلید همان چهارمیه. یک دلیلش همون که عرض کردم. کدوم بود؟ گفتم قلد یا قلدست. نه، تقلد یا تقلد از باب تفعل نیست، از باب تفعیله. یه روایت هم داریم بر عرض من. در مدینه ربیعت الرعی هست، از فقهای مدینه است، حلقه دارد در مسجد نبی. خب میدونید که علمای مفتی ها در مسجد می نشستند و حلقه هایی داشتن. من نمیدونم، در روایت هست که آقا امام صادق هم در حلقه او بود. این روایت اینجاش کمی زرنده است. خب حضرت که در حلقه ربیعت الرعی نمی نشیند، لابد حضرت در یه جایی بود عبادت میکرد. خب اینم آمد نشست و حلقه را زد. جاء اعرابیون. اعرابی یعنی چه؟ یعنی عرب؟ نه، اعرابی یعنی بیابان نشین. ممکنه عرب باشد، ممکنه عجب. سؤالی را کرد از ربیعت الرعی، او فتوا داد. اعرابی آدم زیرکی بود، گفت اعنت اعلا اونقک، من به فتوای تو عمل کنم، برگردن تو به قول ماها به گردن میگیری؟ سکت ربیعت الرعی. دو مرتبه گفت اعلا اونقک، به گردن میگیری این فتوا را من عمل کنم؟ سکت. بار سوم گویا گفت، گویا آیا به گردن میگیری؟ آقا عصبانی شد امام صادق، گفت هو علا عنقه قال ام لم یقل کل مفتن وامه. گفت اگر به گردن بگیرد یا نگیرد، این به گردنشه، کل مفتن وامه. این حدیث برای ما معنی تقلید را روشن میکند. اون کدومه؟ اون این است که تمام اعمال من از نظر صحت و فساد به گردن مقلده. ولذا حضرت گفت ربیعه سکوت کند یا نکند، همین که فتوا داد به گردن گرفت. معلوم میشه به تقلید این نیست که من به گردن خودم بیندازم، بلکه باید مسئولیت را به گردن تره بیفکرم. قال ام لم یقل فهو علا عنقه. از کنم کل مفتن رامن. خب تا اینجا ما تحقیق کردیم کلمه قلده را، تقلید را. در تمام رساله های عملیه تقلید اوله، معلوم شد که تقلید چهارمیه و روایت هم معنی چهارم را تأیید کرد. خب در اینجا یه سوالی هست، اون این است که آیا تقلید اصلا، هل تن تقلید موضوع للحکم شرعی اولا؟ سوالی این همه من زحمت کشیدم، چهار تا معنا برای تقلید گفتیم، چهارمی را هم با روایت تأیید کردیم، آیا تقلید موضوع حکم شرعی هست یا نه؟ سوگن به جان دوست، اصلا تقلید موضوع حکم شرعی نیست. حالا من ثابت میکنم، ولی ما زحمت کشیدیم، چهار تا تعریف گفتیم، تعریف چهارم هم مطابق با روایت امام صادق، اما تقلید موضوع حکم شرعی نیست. توضیح ذلك، ممکنه جناب عالی بگید آقا روایت در تفسیر امام حسن عسکری است، من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فعلى العوام ان یقلدوا. موضوع عرض بکنیم این روایت ضعیفه، تفسیر امام حسن عسکری تفسیر امام نیست، شاگردان امام هستند و نوشتند و به امام منسوب میکنند، ولذا تفسیر امام حسن عسکری سلام الله علیه تألیف خود آقا نیست، به قلم آقا نیست. از کنم شاگردان ایشان ششستند و شنیدند و نوشتند، خیلی عبد جاها معلوم است که عبارت عبارت امام نیست، عبارت عبارت آدم غیر امامه. بنابراین این روایت که بالا منبر میخونند من کان من الفقها حافظاً لدینه مخالفاً لهوا مطیعاً لامر مولا فعلى العوام ان یقلدوا، این روایت دلیل شرعی بر مسئله نمیشه. روایتش در کتابی که لم یثبت انه من تألیف الامام، بلکه قرائن دلالت دارد که این نوشته فردی است، حالا شاگرد امام بوده یا شاگرد شاگرد، این دلیل رفت. بعد ممکنه شما بگید من 5 دلیل دارم که در اونجاها تقلید موضوع حکم شرعی است، بنابراین زحمات شما هدر نرفت. بله روایت حضرت عسکری سلام الله علیه ضعیفه، اما من 5 مورد دارم، در این 5 کلمه تقلید موضوع حکم شرعی است. این 5 رو بشمارید. یجب علا کل مکلف، 1 اما ان یکون مجتهدن او مقلدن او محتاطا. موضوع حکم شرعی است. اول عروه است، ملاحظه بفرمایید. 5 ممکنه دلیل برخلاف من بیارید، نه اینکه من مدعی شدم که تقلید موضوع حکم شرعی نیست، روایت را عرض کردم ضعیفه، این 5 ممکنه علیه من باشه. 1 یجب علا کل مکلف ان یکون مجتهدن او مقلدن او محتاطن. 1 2 عمد العامی بلا تقلیدن ولا احتیاطن باطل. عمل العامی بلا تقلید و احتیاط باطل. 3 اذا قلد شخصا ثم تبدد رأيه، موضوع حكم شرعي. اذا قلد شخصا ثم تبدد رأيه. چهار، هل يجوز العدول من تقلید المجتهد الى مساوی؟ نه، اعلم، اعلم که واجبه. اینجا هم موضوع حکم شرعی. هل يجوز العدول من تقلید المساوی الى المساوی؟ پنجمی را شما بگو. پنجم، اون کدومه؟ هل يجوز البقاء على تقلید المیت اولا؟ چطور شما در مسجد اعظم بالا منبر میگید تقلید موضوع حکم شرعی نیست؟ ولذا تمام زحماتی که بر تفسیر تقلید کشیدیم یک زحمت علمیه، علمه، اما از نظر عمل نتیجه نداره. پس این پنج تا چی میگیم؟ در این پنج تا میبینیم تقلید موضوع حکم شرعی. خب شب مطالعه فرمودید، یکی یک حساب کنیم. عرض میکنیم که در اون ستای اول کلمه تقلید اهمیت نداره، اصلا اهمیت و موضوعی نیست، بلکه میتونه جای کلمه تقلید متخصص بگذاری. اولی، یجب على كل مکلف اما ان یکون مجتهدن چه بود؟ او مقلدن، او راجعن الى متخصصن فی الفقه. کلمه تقلید را بردار، متخصص بگذار همون. معلوم میشود تقلید در اونجا اصلا دخالت نداره، ولذا تقلید برداشتیم متخصص گذاشتیم. دومی هم هاکذا، در دومی هم اصلا تأثیری نداره. دومی کدوم؟ دومی عمل العامی بلا اجتهاد، عمل العامی بلا تقلید ولا احتیاط باطل، و عمل العامل بلا رجوع الى متخصص فی الفقه ولا احتیاط باطل. پس معلوم می شود کلمه قلد یا قلد در این عبارات نقشی ندارد، عنوان مشیر است به متخصص. سومی را بفرمایید، سومی بفرمایید، هل یجوز العدول من هل یجوز العدول من تقلید المساوی الى المساوی؟ اینجا هم تقلید اصلا مؤثر نیست. بله؟ بله، اذا قلد مجتهدن هل یجوز له العدول؟ اینجا هم تقلید اصلا موضوعیت نداره. اذا رجع الى متخصص فی الفقه هل یجوز له العدول الى متخصص آخر مساوی له؟ پس در آن ستای اول اصلا کلمه تقلید عنوان مشیره. نمیدونم این اصطلاح عنوان مشیر را از من دارید یا نه. عنوان مشیر چیزی که دخالت نداره. مثلا میگم امامه به سر را احترام کن. امامه به سر موضوعیت نداره. امامه به سر اشاره به عالمه، یعنی احترام عالم. میگن امامه به سر موضوعیت ندارد، بلکه عنوان مشیر است. در اینجا هم کلمه تقلید در این سه مسئله، یجب على كل مکلف ان یکون مجتهدا او مقلدا، عمل العامی بلا تقلید و احتیاط باطل. سوم، اذا قلد مجتهدا هل یجوز له العدول الى مجتهد آخر؟ در همین ها کلمه مقلد تقلید عنوان مشیر است، یعنی متخصص. پس در این ستای اول کلمه تقلید نقشی نداره. ما دوتای دیگر، سب چهارمی را بفهمد شما. چهارمی بفرمایید. بله، حلیت روز العدول، حلیت روز العدول ازا قلد مجتهدن، حلیت روز العدول الى مجتهد مصاب اولا. ممکنه کسی بگه در اینجا تقلید موضوعیت داره، در اینجا هم میگیم اصلا موضوعیت نداره، بلکه باید دلیل مسئله را ببینیم. دلیل مسئله چیه؟ اگر بگید دلیل مسئله تقلید، دلیل مسئله چیه؟ اگر بگید التزام است، نمیتونه عدول کند. چرا؟ حجت تمام شده، اون که اعلم که نیست. اگر بگید التزام است، حجت تمام شده. اگر بگید عمل است، بستگی دارد که عمل کرده به اول یا نه. اگر عمل کرده نمیتونه. اگر بگید نخی، عرض کنم خدمتون که اون اولی که تعلمه، اگر تعلم کرده نمیتونه. چرا؟ قانون کلیست، اگر کسی حجتی بر او تمام شد، حق ندارد از این حجت به حجت دیگر عدول کنه. در اینجا کلمه تقلید میزان نیست. اصلا در فرض کنید در لغت عرب کلمه تقلیدی نیست. مسئله این است، آیا حجت الله چیه؟ هل الحجت الله هو التعلم؟ هل الحجه هو العمل؟ هل الحجه هو الالتزام؟ هل الحجه هو الاستناد؟ بستگی به این داره. اگر بگیم حجت تعلمه، اگر یاد گرفته حق نداره، اما یاد نگرفته به مساوی. اگر بگیم حجت عمل است، اگر عمل کرده در تیمم، دیگه نمیتونه به مساوی مراجعه کنه. اگر بگیم حجت نخی، عرض کنم خدمتون که صرف التزام است، همین که ملتزم شده حق ندارد. اما اگر بگیم استناد، بستگی دارد استناد کرده یا نه. فرض کنید این کلمه مهمه، در آسمان لغت عرب کلمه تقلید نیست. مسئله دائر مدار تقلید نیست، مسئله دائر مدار ما هو الحجت. قانون کلیست که اگر حجتی بر انسان تمام شد، نمیتواند از الحجت بدون دلیل مراجعه کند. بستگی دارد ما هو الحجه عند الله، هل الحجه هو التعلم؟ هل الحجه هو العمل؟ هل الحجه هو الالتزام؟ هل الحجه الاستناد؟ تکرار میکنم، فرض کنید در آسمان لغت عرب کلمه قلد یا قلدو نیست، ولی مسئله مطرحه ما هو الحجه. اگر حجت را شما معین کردی، من فتوا را میدم. اگر گفتید حجت تعلمه، میگم قبل تعلم میتونه. اگر بگید حجت عمله، قبل العمل میتونه. اگر بگید حجت التزامه، میگم قبل الالتزام میتونه. اگر بگید حجت استناده، قبل الاستناد میتونه، و الا بعدا نه. بنابراین مسئله دور کاکل، مسئله دور کاکل تقلید نمیگردد. قلده یا قلد و تقلیدن، دور کاکل حجت میگردد. ما هو الحجه که نمیشود اون را ترک کرد. حجت را معین کنی، من براتون فتوا میدهم. این چهارمی. اما پنجمی، پنجمی چه شد؟ آیا من میتونم بقا بر تقلید میت ببانم یا نه؟ اونجا هم همین حرف را بزن، بگو فرض کن در آسمان لغت عرب کلمه تقلید نیست، ولی مسئله این است که اجماع چیه؟ چون اجماع داریم تقلید المیت حرام و باطل. اجماع داریم تقلید میت باطله. باید ببینیم معقد اجماع چیست؟ آیا معقد اجماع تقلید ابتدائیه که اینجا بنشینیم تقلید شیخ انصاری کنیم یا نخی اعم از تقلید میت ابتدایی یا بقایی. بستگی دارد معقد اجماع روشن شود. اجمعت الامامیه الا ان تقلید المیت باطل. باید ببینیم معقد اجماع چیه. کلمه تقلید میزان نیست معقد اجماع. اگر بگیم بر اینکه رجوع به میت ابتداعا حرامه، بقا را نمیگیره. و اما اگر بگیم نه فرق نمی کند، بقا باشد یا ابتدایی باشد، حق را میگیره. بنابراین اون ستای اول مثل ماه بود که واقعا تقلید مدخلیت نداشت، فقط تخصص. چهارمی و پنجمی هم دائر مدار حجتشه. آیا من میتونم به مساوی مراجعه کنم یا نه؟ باید ببینیم ماه و حجتیست که نمیشود او را ترک کرد. تا حجت را شما مشخص نکنی من نمیتونم بگم جایزه یا نه. در اونجا حکم دائر مدار کلمه تقلید نیست، دائر مدار کلمه حجت لا حجته. پنجمی هم دائر مدار کلمه تقلید نیست، معقد اجماعه. رجوع به میت، فرض کنید در آسمان لغت عرب کلمه تقلید نیست، رجوع به میت. اگر بگیم معقد اجماع اعمه، هر دو باطله. اما اگر بگیم نه معقد اجماع اهم نیست، اخص تقلید ابتدایی را میگیرد نه تقلید بقایی، به دلیل اینکه سیره عملیه بر این جاریه. مردم هر شهری اگر به یک عالمی مراجعه میکردن، هله در زمان مرحوم علامه هلی در هله 400 تا مجتهد بود، هله 400 تا مجتهد داشت. ولیزا علامه این که میبینید آراءش مختلفه، برخورد با این مجتهد ها کرده. باید ببینیم مردم اون زمان چه میکردن. فرض کنید در زمان امام صادق مردی رفته ارکنم ابو بصیر مسئله را پرسیده، ساکن نیشابور است، ابو بصیرم کوفه، آمده به نیشابور. خبر رسید که جناب ابو بصیر فوت کرده. هرگز نمی گفت که این مرده و تمام شده، بلکه چه می کرد؟ عمل بکرد به اون چه که یاد گرفته. بنابراین این مسئله دائر مدار اجماع است که معقد اجماع گسترده است، کما اینکه بعضیا میگن یا نخیر دائر معقد اجماع گسترده نیست، فقط مختص است به تقلید میت. بناهن علا هازا تحقیقی که ما در کلمه تقلید کردیم جنبه علمی دارد نه جنبه عملی. عملش دائر مدار کلمه تقلید نیست. خب ما عرض کردم که فردا درس داریم، چهارشنبه است. اما راجع به مرحوم آیت الله خزعلی من 5 دقیقه صحبت کنم. 5 دقیقه من وقت دارم، کم کردم که این 5 دقیقه را صحبت کنم. خدا رحمت کند، ایشان 2 ویژگی خوبی داشت. اولا اعتماد به خدا، خیلی آدم متوکلی بود. خب ما با هم زیاد زندگی کرده بودیم، سالیان درازی با هم همبحث بودیم. خیلی انسان متوکلی بود، توکلش بر خدا خیلی قوی بود. هرچه مشکلات کوهاسا خودش را نشون میداد، این مرد در مقابل این به اصطلاح مشکلات خم به ابرو نمیداد. دوم این است که آدم زاهدی بود، در زندگی مال برا خودش جمع نمی کرد، همیشه به زندگی طلبگی قناعت میکرد. گاهی بیگاهی ما را دعوت میکرد به خانه اش در روز تولد حضرت زهرا سلام الله علیها. خیلی زندگی زاهدانه، چون جهات دیگرش را آقایون میدونید که علاقه اش به انقلاب از اول تا آخر همه را آقایون میدونید، زحماتی که ایشان کشیده است. اما این دو ویژگی خیلی مهم بود، متوکل بود علی الله، سانگم زندگی خیلی زاهدانه واقعی. خب اما مراتب علمش در ادبیات عرب استاد بود، کتاب الکتاب سیبویه را مطالعه کرده بود، کتاب های رزی را، صرف رزی، نحو رزی را خوب مطالعه کرده بود، در ادبیات عرب استاد بود واقعا. هیچ بار ما ندیدیم کلمه ای را ایشون غلط تلفظ کنند، خیلی استاد بود، زحمت کشیده بود. اما مراحل دیگرش علاقه اش به قرآن و نهج البلاغه هم که فوق العاده، خیلی مرتب هر روز چند جز قرآن میخوند که تا آخر حافظ قرآن گشت. سلام الله علیه یوم ولد و یوم توفی و یوم یبعث حیا و السلام علیکم و رحمت الله. البته امشب دیگه ختم ایشون هست که آقایان شرکت میکنید.